رنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من و همکارای پرتلاشم رو از برنامه آسمان هشتم بپذیرید. کارشناس امروز آسمان هشتم حجت الاسلام نادم هستند. موضوع برنامه و صحبت‌های ابتدایی ایشون رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در رابطه با شهدای گمنام و جایگاه و شخصیت شهدای گمنام هست. یکی از ویژگی‌هایی که شهید گمنام داره همین گمنامی او هست. در واقع قبر مخفی و بدن مخفی که شهید گمنام داره یکی از زیباترین پیوندهایی هست که با فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. مادر شهیدی در یکی از روستاهای اطراف کاشان دو تا از فرزندان او مفقود شده بودند. او التماس میکرد، میگفت دو تا شهید گمنام رو بیارید تو روستای ما دفن کنید به جای بچه های من. یعنی اون از گمنامی بچه های خودش وقتی که دلتنگ میشه برای بچه های خودش، وقتی که دور هست از فرزندان خودش، میگه شما دو شهید دیگر رو به جای اونا بیارید. اون فقط همین ارتباط رو نیاز داره، اون نام و نشان رو نمیخواد، چون میدونه شهدا خودشون میپسندیدن بی نام و نشان باشن تا افتخاری داشته باشن در خونه خدا، تا آوازه آسمانی داشته باشن در خونه خداوند. لذا مادر شهید هم میگه فقط صرف این که دو تا بدن، دو تا قبری باشه که هر وقت من دلم تنگ میشه با اون دو قبر برم درد و دل کنم، سر اون قبر برم بنشینم. لذا درخواست میکرد، میگفت دو تا شهید گمنام بیارید تو روستای ما دفن کنید به یاد دو تا فرزند من. شاید بشه بگیم اصلا دلیل اختفاء قبر شهدا و بدن شهدای گمنام که پسندیدن گمنام باشن یکی همین باشه که پیام دین و اعتلاء اسلام نام رو در واقع اینها انتقال دادن به بشریت، به تمام جوامع این پیام رو انتقال دادن تا به نوعی حفظ کنن اسلام رو و ولایت رو.
کنار مزار عزیزی نشسته بود، از دور شونه هاش می لرزید و هق هق گریه هاش دل هر بینندهی رو به درد می آورد. هرچی بهش نزدیکتر می شدم اندوه دلش برام ملموستر می شد. کنارش نشستم، اما دردناکترین چیزی که دیدم نامی بود که بر سنگ مزار عزیزش حک شده بود: شهید گمنام، شهید مهدی مولوی. اون مادر شهیدی بود که هنوز پیکر عزیزش رو ندیده بود ولی مجبور بود شهادتش رو باور کنه. دوستان شنونده برنامه آسمان هشتم، همینطور که برای شادی روح تمام شهدای گمنام فاتحه میخونین، ازتون دعوت میکنم سخنان استاد نادم رو بشنوید.
مسئله دوم، حق عظیمی هست که این شهدای گمنام نسبت به سایر شهدا دارند. در واقع اون زجر و دوری رو که بستگان شهید تحمل میکنن، گاهن مادرای شهدایی رو داریم که سالها چشم انتظارن بدن بچه های عزیزشون برگرده، نگاهشون به دستگیره درب منزل هست که کی باز میشه و اون فرزند عزیزی رو که خودش از زیر قرآن رد کرد و اسفند براش دود کرد و او رو سپرد به خداوند و گفت برو مادر، خدا به همراهت، انشالله برگردی، حتی هنوز قطعه استخون هم امروز ازش برنگشته، این مادر و این خانواده سالها چشم انتظارن که فرزندشون برگرده. شاید بتونیم اینجا بگیم که شهدای گمنام نسبت به سایر شهدا یک جایگاه ویژه و یک حق بزرگتری رو نسبت به جامعه و برگردن ما دارن و این هم به خاطر اون چشم انتظاری هست که مادر شهدا میکشند، خانواده این شهدا دارن. جمله ای رو مقام معظم رهبری میفرمودن که شهدا سنگر اول دفاع مقدس بودن و امروز خانواده شهدا سنگر دوم دفاع مقدسن، یعنی بعد از شهدا بالاترین مقام رو خانواده شهدا دارن و ما نسبت به خانواده شهدا مدیون هستیم و حق عظیمی رو به گردن ما دارند. مادری که سالها منتظر فرزندش بوده، فرزندی که سالها چشم انتظار برگشتن پدرش بوده. نمایشگاه کتاب سال 80 بود که یه جوونی اومد سوال کرد، گفت حاج آقا میشه شهید گمنام رو برای من تعریف کنید؟ وقتی که براش تعریف کردند که شهید گمنام چی هست و گمنامی یعنی چه، زد زیر گریه، خیلی گریه کرد. ازش سوال کردیم مشکل چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت حاج آقا من آخه فرزند شهید گمنامم، بابای من شهید شده و هنوز بدنش بر نگشته. خب ما نسبت به این عزیزان، نسبت به این جوانان، عزیزانی که پدرهای خودشون رو و خانواده خودشون رو فدای دفاع مقدس کردن خیلی مسئولیم. یا فرزند اون شهید مفقود الاثری که اومده بود منطقه، میگفت حاج آقا 17 سال بابامو ندیدم، هر سال میام شلمچه دنبال بابام میگردم، به من گفتن بابا تو شلمچه شهید شده و بدنش تو شلمچه مونده. و بعد یه جمله کوتاهی رو روی دستمال کاغذی نوشته بود، نوشته بود بابا خیلی دلم برات تنگ شده، اومدم اینجا تو رو پیدا کنم اما خودم رو هم گم کردم. یا اون پدر شهیدی که تو طلایی اومده بود، از آزنان با زحمت اومده بود و گفت من پدر شهیدی هستم که جنازش توی همین مناطق مونده و بر نگشته، مادرش مرحوم شد، منم دیگه چشمم سو نداره، آخرین سوسوهای چشممه اما هر سال میام، آخه هنوزم امید دارم که پسرم رو پیدا کنم. ببینید یک چنین خانواده هایی که هنوز چشم انتظارند، یک چنین پدر و مادرانی که بعد از این همه سال با عشق و علاقه بلند میشن میان تو منطقه راهیان نور، میگن شاید یه نشانه‌ای، یه خبری از بچه هامون پیدا بشه. اینه که هنوز بعد از سالها وقتی زائرین راهیان نور میان تو مناطق جنگی، سوال براشون هست چرا شهید عبدالحسین برونسی از جزیره مجنون بدنش بر نگشت؟ چرا شهید غلامرضا صفا هنوز بعد از سالها سنگ قبرش بدون نام و نشانه؟ شاید رمز این در گمنامی این شهدا باشه و چشم انتظاری خانواده این شهدا. این که روایت می‌فرماد الانتظار و اشد من القتل، واقعا انتظار سخته، واقعا چشم انتظاری دردناکه برای اون پدر و مادرهایی که سالهاست منتظرن بچه هاشون برگرده و به عشق اون بچه هاشون هنوز دارن عاشقی میکنن. مادر شهیدی بود، هر سال زیر بارون مینشست، وقتی ایام بارندگی بود بهش میگفتن چرا زیر بارون میری؟ میگفت چون میدونم بدن بچه منم تو این بیابونا الان زیر این بارون داره بارون بهش میتابه و هیچ سقفی نداره. قصه کربلا و عاشورا هست که مقاتل نقل میکنن حضرت رباب بعد از واقعه کربلا دیگه هیچ وقت زیر سایه نرفتن، سوال میکردن چرا زیر سایه نمیرید؟ ایشون میفرمودن به عشق و علاقه‌ای که نسبت به کربلا دارم، اونجایی که بدنها زیر آفتاب ماندن و هیچ سایبانی نداشتن. پس ببینید در واقع یک الگوی قشنگی از عاشورا در دفاع مقدس ما جاری شد و امروز از دفاع مقدس ما، از شهدای ما، از شهدای گمنام به ما داره انتقال پیدا میکنه. من از همین نکته میخوام استفاده کنم و در واقع سومین ویژگی شهدای گمنام رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم. یکی از قشنگی های شهید گمنام این هستش که تعلق به خانواده کاشانه نداشت. شهدا وقتی که میرفتن به منطقه، قبل از اینکه به فکر نام و نشان باشن، قبل از اینکه به فکر شهرت و معروفیت باشن، به فکر این بودن که در آسمان نامدار باشن. قصه شهید حسین قاسمیه، یکی از رزمندگان دلاور لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. وقتی میرفت منطقه یک کوله پشتی زیبا رو دوشش داشت. ازش سوال کردن، گفتن که حسین آقا این چیه رو دوشت؟ گفت این کوله پشتی منه، داخلش یه دونه چفیه است، یه دونه زیر پیراهنیه و یک دونه شلوار هست، تمام زندگی من همینه، هیچ وابستگی به دنیا ندارم و دارم میرم جبهه. ببینید چقدر قشنگ از تمام تعلقات زندگی و دنیا دل کندن و زیبا شدن.
یعنی یه جوون، یه جوون بی‌نام و نشون، عشق یعنی یه نماز با وضو گرفتن توی خون، عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از،
و برای بچه ها شب عجیبی بود. تا شروع عملیات چند ساعتی وقت داشتیم. همه مشغول نوشتن وصیت‌نامه هاشون بودن. رمز عملیات یا زهرا بود. بچه ها عاشق شهادت بودن و از اینکه از کاروان شهدا جا بمونن خیلی دلواپس و نگران بودند. دعای قنوتشون اللهم ارزقنا الشهاده فی سبیلک بود و ذکر لبشون استغفار.
امروز مشکل ما شاید این باشه که زیادی دلبستیم به زندگی هامون، نمیتونیم چشم پوشی کنیم از قشنگی های مادی که تو زندگیمون هست. وقتی انسان تعلق به این مادیات داشته باشه، زندگی براش سخت میشه، مشکلات براش سخت میشه، تحمل مصیبت ها براش سخت میشه. اما شهدا هیچ وقت این سختی ها رو نداشتن تو زندگی های مادی خودشون. اونها به فکر این بودن که تمام مصیبت ها و سختی های زندگی رو تحمل کنن تا قشنگ بشن، نورانی بشن. و مثل شهید حسین قاسمی که رفت و اون آخرین رفتنش به جبهه بود و شهید شد. شهدا محبت زن و بچه خودشون رو فدای محبت دین و اسلامشون کردند. اینطور نبود که شهدا زن و بچه‌شون رو دوست نداشته باشن. شب عملیات شهید محمد مهدی موحدی کنار سنگر ایستاده بود، یه عکسی رو گرفته بود، نگاه میکرد و به شدت گریه میکرد. ازش سوال کردیم که آقا مهدی چرا گریه میکنی؟ گفت این عکس زن و بچه منه، این عکس دختر منه. خیلی ناراحتم از این که دیگه نمیتونم ببینمشون. اما دارم به خدا میگم خدایا، اگرچه زن و بچه خودم رو دوست دارم، اما من حسین زهرا رو بیشتر دوست دارم. اما من دین تو رو بیشتر دوست دارم. رفقا، شهید محمد مهدی موحدی اون شب وداع کرد، رفت و در همون عملیات به شهادت رسید. باور کنید شهدا عاطفی ترین انسانهای کره زمین بودن، اما این عشق و عاطفه خودشون رو جهت داده بودن. ما نمیخوام بگیم عاطفه نباشه تو زندگی هامون، نمیخوام بگیم قشنگی و محبت و زیبایی نباشه، اما قشنگی که برای خدا باشه خوبه، زیبایی هایی که رنگ خدا داشته باشه ارزش داره. شهدا عاطفی بودن، اما عاطفه های خودشون رو هزینه دین کرده بودن، خرج ابی عبدالله کرده بودن. گاهی یک موشک وقتی که توی یکی از شهرها میخورد توسط دشمن، برای رزمندگان ما خیلی سنگین بود و هزینه روحی اون از یک سال رزم و جنگ و تلاش براشون بیشتر بود. عاطفه داشتن، اونها نمیتونستن ببینن که زن و بچه های بیگناه دارن به خاک و خون کشیده میشن، نمیتونستن ببینن که زندگی مردم داره با دود و آتش آمیخته میشه و براشون سنگین بود. این به خاطر عاطفه بالای این شهدا بود. مطلب بعدی ادب شهید بود. شهید اگرچه امروز گمنامه، نام و نشانش بین ما، اما ادب زیبای او برای همیشه در تاریخ باقی میمونه، به عنوان یک الگو، به عنوان یک مدال و به عنوان یک شاه کلید طلایی برای اونهایی که میخوان ادامه دهنده راه شهید باشند. و اینجا میخوام اشاره کنم به یکی از قشنگترین خاطرات دفاع مقدس و اون خاطره شهید سید مهدی اسلامی خواهه. عزیزان، شهید سید مهدی اسلامی خواه اون شهیدیه که مادرش میفرمود حتی یک بار جلوی من پایش رو دراز نکرد و همیشه به معنای حقیقی کلمه ادب رو در محضر مادر خودش رعایت میکرد. ادب محض بود در برابر مادرش. شهید اسلامی خواه وقتی که شهید شد و جنازه اون رو برگردوندن، برادر شهید نقل میکرد که جنازه برادرمون رو آوردن، مادر رو بردیم برای آخرین وداع با بدن نازنین فرزند خودش. مادرمون یک جمله گفت به محمد مهدی، گفت مهدی عزیزم، پسرم، بلند شو ببین مادرت اومده، چرا پاهات درازه، چرا پاهاتو جمع نمی کنی، تو که همیشه با ادب بودی در محضر من. و بعد قسم میخورد، میگفت به خداوندی خدا دیدیم که چشمای برادرمون باز شد، چند قطره اشک ریخت، یعنی مادر دیگه نمیتونم، شرمندتم، دیگه دست خودم نیست. ببینید شهدا چقدر زیبا ادب رو رعایت کردند در محضر خداوند و این مقام رو گرفتند. و اما مطلب آخر در رابطه با پیام‌هایی که شهدای گمنام با گمنامی خودشون به من و شما میدن این است که شهدا در جهت ادای تکلیف و وظیفه بود که به جبهه رفتن، شهید شدن و امروز بینام و نشان هستن تا بتونن اون آرمانهای بلند انقلاب و اسلام رو انتقال بدن. یک سوالی از خودمون بکنیم، آیا امروز ما هم مثل دیروز شهدا پای تکلیفمون هستیم؟ چقدر حاضریم مسئولیت پذیر باشیم؟ چقدر نسبت به دیگران ادای دین میکنیم؟ به هر حال ما نسبت به جامعه و افراد جامعه تک تک ما مسئول هستیم، همونطوری که دیروز شهدای بزرگ ما باکریها و چمرانها پست و مقام دنیا رو رها کردند و برای ماندن دین و انقلاب به جبهه رفتن، چه زمانی که مسئولیت داشتن به نحو احسن انجام دادن و وقتی که مسئولیت‌های دنیا رو واگذار کردن، وظیفه اصلی جهاد و جنگ رو خوب به عهده گرفتن و تا آخرین لحظه پای وظیفه و تکلیف خودشون موندن. امروز یک تلنگری بزنیم به خودمون. امروز جنگ نرم دشمن تا درون خانه‌های ما نفوذ کرده. امروز دشمنان برای دین ما برنامه ریزی کردن، برای براندازی دین و انقلاب ما برنامه ریزی کردن، برای خدشه‌دار کردن صاحبان دین ما، ولایت دین ما برنامه ریزی کردن و همه ارزش‌های ما رو در تیررس خطر قرار دادن. قطعا امروز وظیفه ما سنگینه و این شهدا به زیبایی وظیفه رو به ما یاد میدن. چطور وظیفه شناس باشیم؟ شهید گمنام نیازی به اشک و گریه ما نداره، نیاز به احیاگری آرمان‌های دین داره. شهید گمنام رفت تا به ما یاد بده شما بمانید و پای تکلیف و وظیفه خودتون راسخ و مردانه بایستید.
پیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما. هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
دوستای خوبم، از این به بعد بخشی رو در برنامه آسمان هشتم داریم به عنوان تحلیل عملیات. با هم این بخش رو میشنویم.
عملیات شهید شیخ فضل‌الله نوری. این عملیات که با شیوه غیر کلاسیک محدود در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1360 صورت گرفت، منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه‌های مدن در محور شهید مؤذنی در شمال آبادان که دشمن از آن برای دیدبانی بهره می‌برد گردید. در این حمله نیروهای سپاه پاسداران و ارتش با میزان نیروی برابر شرکت کردند و موفق به انهدام و به غنیمت گرفتن 15 دستگاه تانک و هلاکت و اسارت 170 تن از قوای دشمن شدند.
دوستان شنونده، برنامه آسمان هشتم امروز هم به نقطه رهایی رسید. دیگه فرصتی نیست و ناچاریم باهاتون خداحافظی بکنیم. از اینکه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. شهادت روزیتون باشه. خدا نگهدارتون. یا علی.
سیراب ز جام وصل یار از شهید، مهمان به حریم کردگار از شهید. سیراب ز جام وصل یار از شهید، مهمان به حریم کردگار از شهید. مشمول به سیر و گشت با جاه و جلال، با لال رخان به لال زار از شهید. مشمول به سیر و گشت با جاه و جلال، با لال رخان به لال زار از شهید.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش. میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه. به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مهدی میرقیاسی بازیگر و علی اکبر شرفی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم.
خب خوش اومدی آقا مصطفی، صفا آوردی.
ممنونم، زحمت دادم.
زحمت چیه عمو جان، خوشحالم کردی اومدی. اتفاقا تنها بودم و دنبال یه همدم میگشتم که خدا تو رو رسون. خب چه خبر آقا مصطفی؟
خبری نیست، غرض از مزاحمت عمو، این بر بچه های هیئت التماس دعا دارم.
همون هیئت هفتگی که شبای جمعه دارین دیگه؟
بله عموجم، بله.
خب
بچه ها دلشون میخواد سخنران هیئت تا آخر ماه سفر شما باشین. همون
هیئت خوب و باصفایی دارین آقا مصطفی، همه الحمدلله تحصیل کرده و خوشفهمن. من حرفی ندارم به شرط حیات و تو من حرفی ندارم به شرط حیات و توفیق خدمت میرسم انشاءالله.
ممنونم اونجا، نظر لطفتونه.
خواهش میکنم، من واقعیت رو گفتم آقا مصطفی. دفعه قبل که اومدم هیئتتون متوجه این صفا و معنویت شدم. وقتی تو این اوضاع و احوال رنگارنگ فضای مجازی هر هفته یه عده جوون با صفا جمع میشن تا چهار تا کلمه حرف دینی بشنون، طبیعیه که فضا رنگ و بوی معنوی پیدا میکنه.
لطف خداست همو، فقط لطف خداست.
حتما همینطوره، تا لطف خدا نباشه هیچ کاری پیش نمیره آقا مصطفی. رابطه بنده با خالقه که عامل موفقیت های معنویه و باعث هدایت انسان میشه. توی قرآن هم به این مسئله اشاره شده. قرآن کریم نگاه عمیقی به انسان داره و اساساً مسئله اصلی این کتاب آسمانی تعریف و تنظیم رابطه انسان با خدا و خودش و دیگرانه.
به نظرم نکته‌ای که گفتین موضوع خوبی برای جلسات هیئت عمو. اسمش هم میتونیم بذاریم انسانشناسی قرآنی.
بله آقا مصطفی، به نظر منم موضوع خوبیه. اتفاقا در این باره پژوهشگاه قرآن و حدیث کتاب خوبی چاپ کرده به اسم انسان در تراز قرآن، همین کتابی که الان روبروی منه. قبل از اینکه بیای داشتم میخوندمش. تو این کتاب انسانشناسی در قرآن بررسی شده.
میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین عمو جان؟
بله چرا نمیشه آقا مصطفی. همینطور که چند دقیقه پیش گفتم، تو قرآن مسئله اصلی تعریف و تنظیم رابطه انسان با خداوند و خودش و دیگرانه. در واقع موضوع قرآن انسان و هدایت اونه. بنابراین قرآن کتاب هدایت انسانها در همه زمانها بوده و هست و ما هو الا ذکرون للعالمین.
حرف درستیه.
بعد آقا مصطفی، قرآن اصیل ترین کتاب هدایته و در اون هیچ یک از مسائل اساسی سعادت و شقاوت انسانی فروگذار نشده، طوری که خدا می فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ما هیچ چیز رو در این کتاب فروگذار نکردیم. برای همین در روایات از قرآن با عنوان مرهم نامه اسم برده شده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هم فرمودند القرآن هو الدواء، و در تعابیر مفسران با عنوان اساسنامه و قانونواره حیات فردی و اجتماعی بشر نام برده شده.
بله عمو جان، برای همینه که قرآن برای همه مفیده و همه آدما به اون نیاز دارن.
دقیقاً. قرآن مثل آب زلال و گواراییه که به همه زندگی میده و هیچ موجودی در هیچ دوره‌ای از اون بی‌نیاز نیست. کتاب انسان در تراز قرآن با همین نگاه نوشته شده.
نویسنده چه موضوعاتی رو بررسی کرده عمو؟
توی این کتاب نویسنده با روش تفسیر موضوعی نگرش قرآن به انسان در نظام هستی رو بازشناسی کرده و هدف اصلی اون نشون دادن رویکرد قرآنی به آغاز و فرجام زندگی انسانه. تو این کتاب 8 موضوع بررسی شده: انسان هیچ هست یافته، نیکوترین آفریده، آفرینشی هدفمند، راه و توشه، همراه با راهنمایان، ستایش و بندگی، مرزهای الهی و دشمن.
موضوعات جالبیه.
بله.
به نظرم همش رو میشه تو هیئت مطرح کرد.
همه موضوعاتش خوب و عالی هم مطرح شده. مثلا موضوع فصل سوم که آفرینشی هدفمنده، تو این فصل به این نکته اشاره شده که یکی از اصول مشترک همه ادیان آسمانی از جمله اسلام توجه به تبیین هدف آفرینش انسانه، چون هدف آفرینش و اینکه چرا خدا انسان رو خلق کرده سوال ذهن خیلی هست. نویسنده این کتاب معتقد دیدگاه قرآن در این باره کاملا شفافه. برای همین تو فصل سوم موضوع آفرینش هدفمند رو بررسی کرده و تو فصلای قبل و بعدم چند موضوع دیگر رو.
میتونم این کتاب ازتون امانت بگیرم عمو جان؟
بله آقا مصطفی، چرا که نه، ببر و برای خوندنش هم عجله نکن، سعی کن با حوصله بخون.
چشم عمو، چشم، ممنونم. میگم اگر اجازه بدین من دیگه مرخص شم عمو.
کجا آقا مصطفی، شام اینجا هستی، هر چی هست با هم میخوریم عمو جان. حاج خانم به اندازه چند روز غذا تهیه دیده.
چشم عمو جان، هستم خدمتتون.
باریکلا، این شد حرف حسابی. تنهایی غذا خوردن لطف زیادی نداره آقا مصطفی. حالا یه سیب پوست بکن تا منم برم یه چای تازه دم بریزم و بیارم، بعدش هم دوتایی میریم مسجد نماز جماعت و برمیگردیم.
خوبه امو، خیلی خوبه، برام افتخار کنار شما باشم.
لطف داری آقا مصطفی.
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب انسان در تراز قرآن نوشته جناب آقای علی راد معرفی شد. این کتاب و سازمان چاپ و نشر دارالحدیث در 231 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
بله، تشکر میکنم از اینکه همچنان شبکه رادیویی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردین. الهی که تنتون سالم باشه و بهترین های روزگار بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون. امیدوارم که همه ما به این بحث مطالعه دقت لازم رو داشته باشیم و اهتمام بورزیم که در زندگیمون و در طول روزمون حداقل 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه برای کتاب و کتابخوانی فرصت بذاریم و وقت بذاریم، نه به این دلیل که صرفاً راندمان مطالعاتی کشوری خودمون یا خانوادمون رو بالا ببریم، بلکه به این دلیل که به نیازهایی که داریم پاسخ بدیم. خیلی وقتا ممکنه که من تو حوزه تربیت فرزند، تو حوزه شغلم، تو حوزه روابط اجتماعی یا سایر موضوعات دچار مشکلات و معضلات مختلفی هستم، یا بلد نیستم کامل، یا اطلاعاتم کامل نیست. از طریق مطالعه میتونم به این در حقیقت مهارت‌ها دست پیدا بکنم و یاد بگیرم و برای خودم علم رو در حقیقت اندوخته بکنم. الهی که تنتون سالم باشه. ساعت 11:59:30 است. همچنان در کنار شما هستیم از پخش شبکه سراسری معارف. من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما شنونده عرض بکنم که اگر شما دوست دارید برای ما پیامک ارسال بکنید یا صدای نازنینتون رو بشنویم، راه‌های ارتباطی برای شما در دسترس باشه. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. همین الان پنل پیامکی رو باز میکنم، پیامکاتون رو میخونیم. 30553 از طریق شماره تلفن های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 در کنارتون هستیم. الان هم که فضای شبکه‌های اجتماعی مختلف هست، از طریق فضای مجازی هم در کنارتون هستیم. آدرس پیج و کانال ما هست @ رادیو معارف. اگر در حقیقت اعلام قطعی یا اختلال در